أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فهناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يؤلم بدخول زيد إلى المسجد ويشك في خروجه. بحث ما در استصحاب کلی است که سه حالت براش قابل تصویر. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردم، در حالت نخست هم استصحاب کلی جاری است و هم استصحاب فرد. در حالت دوم فقط استصحاب کلی و در حالت سوم هیچ استصحابی جاری نیست. این سه حالت رو خوب در ذهن داشته باشید. در کلمات اصولیون این سه حالت رو تحت عنوان قسم اول، قسم دوم و قسم سوم مطرح میکنند و همه جا هم به همین شکله. مثلا وقتی میگن استصحاب کلی قسم اول، همینیست که تحت عنوان الحالت الاولا مصنف میخواد بیان کنه. یعنی این شماره بندی در قالب مصطلح جا افتاده برای استصحاب کلی. اما حالت نخست این است که ما علم داشته باشیم به تحقق فرد کلی و شک داشته باشیم در ارتفاع این فرد، علم به حدوث فرد و شک در ارتفاع آن. اینجاست که هم استصحاب فرد جاری است و هم استصحاب کلی منطبق بر این فرد. مثل چی؟ میدانیم زید داخل مسجد شده و شک میکنیم آیا از مسجد خارج شده است یا نه. هم میشود استصحاب کرد وجود زید را در مسجد و هم میشود استصحاب کرد وجود انسان را در مسجد. اولی استصحاب فرد، دومی استصحاب کلی. علت این است که هم ارکان نسبت به فرد تمامه و هم ارکان نسبت به کلی تمامه. وقتی که شما بدانید زید داخل مسجد شد، پس یقین به حدوث دارید و شک میکنید از مسجد رفت یا نه، پس شک در بقا پیدا میکنید. اینجاست که هم میتونید وجود خود زید را و هم میتونید وجود کلی انسان که منطبق بر زید است رو استصحاب کنید، که البته بستگی داره که اثر رو کدوم رفته باشد. اگر اثر روی وجود زید به ماهو و زید باشد، استصحاب فرد میکنه، و اگر اثر روی وجود انسان و نه خصوص زید رفته باشه، اینجاست که استصحاب کلی میکنید. مثلا اگر شما تعهد کرده باشید، عهد شرعی بسته باشید که تسبیح بگید تا وقتی زید در مسجده، اینجاست که باید استصحاب فرد بکنید، چون اثر روی وجود فرده. و اگر عهد بسته باشید تا وقتی انسان در مسجد است تسبیح بگید، طبیعی است که باید استصحاب کلی کنید. خب این حالت نخست از سه حالتی که مصنف ذکر کرده. به این استصحاب کلی میگن استصحاب کلی قسم اول، که در کنار استصحاب فرد مشکلی در جریانش نیست. اما حالت دوم شما علم داشته باشید به تحقق، به حدوث. به حدوث چی؟ به حدوث یکی از دو فرد که این خصوصیت رو داشته باشند. اگر فرد الف محقق شده باشه، قطعا مرتفع. و اگر فرد ب محقق شده باشه، اینجا دو جور مطرح میکنن. یا شک در بقاء این فرد ب دارید، یا یقین به بقاء فرد ب دارید. یعنی استصحاب کلی قسم ثانی رو که گاهی اوقات میگن استصحاب کلی منطبق بر فرد مردد به تعبیر دیگه به دو شکل تصویر میکنند. شما میدانید فردی محقق شده از بین دو فرد، فرد الف فرد ب. فرد الف قطعا زائل، اما راجع به فرد ب یا میگید مشکوک البقای یا میگید مقتوع البقای. در هر دو حالت شما دوچار شک میشید نسبت به کلی. چرا؟ چون کلی منطبق بر این فرد با حدوث هر کدام از این دو فرد که قطعیست، قطعی الحدوثه، و با ترددی که شما بین این دو فرد قطعی الارتفاع و مشکوک البقاء دارید، این کلی میشه مشکوک البقاء. مشکوک البقاء همونطور که اگر این دو فرد شما مردد بین قطعی الارتفاع و قطعی البقاء باشه، باز هم به جهت همین تردد شک میکنید در بقای کلی. مثال بزنم. میدانیم یا زید داخل مسجد شد، فرد الف، یا خالد داخل مسجد شد، فرد ب. اگر زید داخل مسجد شده، الان بیرون از مسجد داریم تماشاش میکنیم، اینجا وایستاده، شکی در خروج جناب زید از مسجد نیست. اما اگر خالد داخل مسجد شده باشد، دو جور براش میشه تصویر کرد. یا احتمال میدیم باقی مانده باشه، یک حالت اینجاست که میدید شما علم به وجود انسان در مسجد داشتید، چون یا زید یا خالد به هر حال داخل مسجد شده و شک در بقاء انسان داره. چون اگر این فرد که داخل شده زید باشه باقی نیست، اما اگر خالد باشه مشکوک البقاست. به تبع شکی که در بقاء خالد دارید، شک در بقاء کلی خواهید داشت. وقت اینجاست که شما ارکان استصحاب رو تمام شده میبینید. ارکان استصحاب رو تمام شده، یعنی یقین به حدوث، شک در بقا، و هیچ مشکلی برای اجرا استصحاب کلی وجود ندارد. استصحاب کنید انسان را در مسجد، اما حق استصحاب فرد ندارد. چرا؟ چون اگر بخواید استصحاب کنید وجود فرد قطعی و زوال را، رکن دوم مفقوده، یعنی شک در بقایش نداری، قطعی و زوال، قطعی و ارتفاع. و اگر بخواید استصحاب بکنید وجود فرد مشکوک البقاء را، وجود فرد مشکوک البقاء را، اینجا یقین به حدوث نداری، یعنی رکن اول مفقوده، یقین به حدوث. مثالی بگم، اگر بخواید استصحاب کنید وجود زید را، شک در بقایش ندارید که یقین به ارتفاعش داره. و اگر بخواید استصحاب کنید وجود خالد را، درست است که شک در بقایش دارید، اما یقین به حدوث، به وجود او در مسجد ندارید. بنابراین استصحاب فرد مجال ندارد، فقط استصحاب کلی. در مثال میشه کلی انسان. این مطلب رو اگر بخوایم تو حالت دوم این قسم تطبیق بدیم، یعنی اونجایی که فرد به قطعی البقائه، مطلب به شکل روشن‌تری قابل فهمه. اونجا هم بود قطعی الارتفاع که نمیشه استصحاب بست، چون شک در بقا نیست. نسبت به قطعی البقا هم نه فقط شک در حدوث نیست، که حتی شک در بقا هم نیست، چون قطعی البقا. اینجا هم پس مجالی برای استصحاب فرد نیست، اما برای استصحاب کلی مجال هست. یکی از این دو نفر زید و خالد داخل مسجد شدن. هر کدام بوده باشند یقین میکنیم به حدوث. حالا اگه زید بوده قطعا بیرون، اگر خالد بوده قطعا درون مسجده. به جهت همین شکی که بین زید و خالد دارید، شک در بقای انسان در مسجد خواهید داشت. استصحاب کلی جایست، یقین به حدوث، شک در فقال. این چند خط بخونیم ها. به این حالت میگن قسم دوم از استصحاب کلی. این چند خط بخونیم. فهونا که سلاس و حالاتن، سه تا حالت اینجا متصوره برای استصحاب کلی. الحالت الاولى ان يعلم بدخول زید الى المسجد و يشک في خروج زید. عبارات مشخصه، چون مثالی گفته من از خارج در قالب کلی ریختم، علم به حدوث فرد و شک در بقای فرد داشته باشه. فهنا در این حالت، حالت نخست، الوجود الحادث في المسجد به ما هو وجود لزید، یک، و به ما هو وجود لکلی انسان، طبیعی انسان، این هم دو، متیقن الحدوث و مشکوک البقا. میخواد بگه ارکان استصحاب هم نسبت به فرد هم نسبت به کلی تمام. وجودی که در مسجد حادث شده، چه به عنوان یک فرد ببینید وجود زید، چه به عنوان یک کلی ببینید وجود طبیعی انسان، متیقن الحدوث رکن اول و مشکوک البقا. که خب رکن سوم رو هم ما گفتیم چیزی متفاوت از رکن دوم نیست. رکن چهارم فقط میمونه، فإن کان الاثر الشرعی، این شد رکن چندم، چهار، مترتبا علی وجود زید و انقیل، اینجور گفته شده مثلا مولا به شما دستور بده سبح، تسبیح بگو، مادام زید موجودن فی المسجد، اینجور بگه، جرس استصحاب الفرد، اینجاست که استصحاب فرد جایست. و این کان الاثر مترتبا علی وجود کلی، بر وجود کلی مترتب باشه، به انقیل سبح مادام انسان فی المسجد، اینجور گفته شود، جاری می شود استصحاب کلی. و یوسم ما هازا بالقسم الاول من استصحاب کلی. هر جا تو هر کتابی اصطلاح مزفر باشه، کفایی باشه، مکاسب باشه، رسائل باشه، فقهن اصولا اسم استصحاب کلی قسم اول مطرح شد، بدانید مراد همین حالته، اصطلاح شده اصلا قسم اول از استصحاب کلی. الحالت الثانیه ان یعلم به دخول احد شخصین الی المسجد قبل ساعت، علم حاصل شود به اینکه یکی از این دو شخص به مسجد داخل شده قبل از یک ساعت، حالا اما زیدن و اما خالدن، کدوم نمیدونیم. مثالیشون میگه، بیان کلیش همون که از خودش من گفتم، که میدانیم یکی از این دو فرد کلی محققه، یا فرد الف که قطعی الارتفاعه، یا فرد ب که مشکوک البقائه یا قطعی البقائه. غیر ان زیدن فعلا نراه و خارج المسجد، فرد الف زید ببینیمش که الان خارج از مسجد ایستاده. فاذا کان هو داخل، فقط خرج، اگه این داخل مسجد بود که الان خارج شده قطعا. و اما خالد، فلعله، حالت اولو میگه، شاید، یعنی قطعی البقاء نیست، مشکوک البقاء، شاید این خالد اذا کان هو داخل لا یزال باقیا، همچنان باقی باشد، حتی میشود به گونه ای هم باشه که یقین به بقایش کنیم، چون کار مشکل تر میشه واسه استصحاب فرد. فهونا اذا لوحظ کل من الفردین، هر کدوم از این دو فرد رو شما نگاه بکنید، فارکان الاستصحاب فیه غیر متواجده، ارکان استصحاب در هر کدوم از این دو فرد فراهم نیست، غیر متواجده. چرا؟ لان زیدن لا شک فی عدم وجوده فعلا، زید شکی در عدم وجودش در حال حاضر نیست، یعنی مقطوع الارتفاعه. به تعبیر دیگه رکن چندم مختل دوم. و خالدون لا یقین به وجوده هی سابقن، خالد هم یقین به وجودش در سابق نیست. لیستصحبه، تا استصحاب شود وجود خالد. این هم از این، این رکن چندم مفقوده اول. از اینجا رکن دوم هم عرض بکنم خدمتون در حالت دوم مفقود میشه، همونطور که رکن اول نسبت به زید مفقود بود. ما نسبت به زید نه فقط شک در بقا نداشتیم، که اصلا یقینی به حدوث هم مثل دومی نداشتیم، نمیستیم که زید داخل شده که. پس نسبت به زید نه یقینی به حدوث نه شک در بقا. نسبت به خالد در یک حالت شک در بقا هست اما یقینی به حدوث نیست، در حالت دوم هیچ کدام نیست. لیستس هوا وجود خالد ولیکن ازا لوح ز طبیعی الانسان، اگر کلی انسان لحاظ بشه به عنوان کلی طبیعی، ممکن است که گفته شود وجود طبیعی متیقن است، حدوثن آشکوک است بقا هم. ارکان نسبت به کلی تمام، پس جاری می شود استصحاب کلی ازا کان لئین استصحاب اثران. بکنید چهارم فراموش نکنید. و یوسن با حاضر قسم ثانی من استصحاب کلی. اگر بخواییم برای این استصحاب کلی قسم ثانی مثال فقهی بزنیم، مثل این میمونه که طرف بداند محدث شده اما نداند به حدث اکبر یا به حدث اصغر. تو این قضیه به تردید افتاد، بعد هم وضو گرفته. وضو اگر این حدث او اصغر باشه با این وضو قطعی الارتفاع، و اگر این حدث او حدث اکبر این جنابت باشه قطعی البقاء، چون به صرف وضو مرتفع نمیشه. اینجا اگه استصحاب حدث بکنید میشه کلی قسم ثانی، از حالت دومش نه اولش. الحالت و ثالثه، اما حالت سوم، حالت سوم اینه که یک فرد قطعی الحدوث و قطعی الارتفاع، هر دو قطعا حادث است و قطعا مرتفع شده، زائل شده، اما شک در این است که آیا همزمان با زوال فرد قبل، همزمان با زوال فرد الف، آیا فرد ب محقق شده یا نه، یا قبل از زوال فرد الف فرد به محقق شده یا نه. اینو شک دارم. مثالی بگم، میدونیم زید داخل مسجد شد اما شک داریم آیا به محض خروج زید از مسجد یا قبل از خروج او از مسجد خالد در مسجد محقق شده است یا نه، به مسجد آمده یا نه. مصنف در اینجا فرمایند که برای استصحاب فرد که هیچ مجالی نیست، چون اگر انگوش و فرد مقتوع الحدوث و الارتفاع بذارید شک در بقا ندارید، و اگر هم انگوش و فرد مشکوک الحدوثی بگذارید که شک دارید به هنگام ارتفاع فرد اولی قبل از آن محقق شده حادث شده یا نه، یقین به حدوث ندارید. این در مثال ما شما استصحاب وجود زید بخواید بکنید، یقین به حدوث دارید اما یقین به زوال هم دارید، چون میدونید از مسجد خارج شد. اما اگر بخواید استصحاب کنید وجود خالد را، جناب خالد درسته که ما شک در بقاء او در مسجد ممکنه داشته باشیم بر فرض حدوث، منتها نکته این است که یقین به حدوث او، این رکن اول رو نخواهیم داشت. خب آیا اینجا استصحاب کلی جاری است؟ استصحاب فرد که جاری نبود چون ارکان تمام نبود. استصحاب کلی چی؟ چون دو دیدگاه هست، یه دیدگاه غیر مشهور هست که میگه استصحاب کلی جاری است چون تمام ارکان تمامه، جامعه انسان با حدوث فرد نخست یعنی زید قطعی الحدوث. بعد به واسطه اینکه شک میکنیم آیا قبل از خروج زید یا همزمان به خروج زید داخل مسجد جناب خالد شده یا نه، شک میکنیم در بقای کلی انسان به جهت شک در وجود خالد در مسجد. پس یقین به حدوث هست و شک به بقا هم هست. مصنف قول دوم رو انتخاب میکنه، یعنی معتقده که استصحاب کلی در حالت سوم جاری نیست. چرا؟ ایشون فرماید علت هم کاملا مشخصه، چون رکن سوم از ارکان چهارگانه استصحاب مختله. چرا مختله؟ ببینید علت اینه که وجود جامع به وجود فرد، اصلا جامع وجود مستقلی از وجود فرد نداره. اگر یک فرد محقق شده باشد، یک جامع به تبع این فرد محقق میشه، و اگر فرد دیگری محقق شده باشه، باز جامع وجود دومی پیدا میکنه. وجود جامع به وجود افراده، با وجود هر فردی جامع یک وجود پیدا میکنه. اگه 100 نفر زید انبک خالد فلان، شما بگید 100 انسان، یعنی به تعداد زید انبک خالد شما انسان رو متعدد قلمداد میکنه. بنابراین ایشون میفرمایند که استصحاب کلی جاری نیست، از این جهت که اون فرد قطعی الحدوث، قطعی الزوال و الارتفاع، از طرف دیگر نسبت به اون فرد مشکوک الحدوث هم درست شما شک در حدوثش دارید، تا با شک در حدوث شک در کلی منطبق بر اون پیدا خواهید کرد. اما حواستون جمع باشه، به هر حال بر فرض این که این فرد مشکوک الحدوث که گفتیم همزمان یا قبل از ارتفاع فرد نخست ممکن حادث شده باشد، اگر بخواد کلی ضمن این فرد مشکوک الحدوث حادث بشه، وجودن متفاوت با اون کلی است که ضمن فرد قطعی الحدوث و الارتفاع حادث شد. اینجاست که رکن سوم مختل، یعنی وحدت قضیه متیقن و مشکوکه تمام نیست. مثالی بگم توضیح بدم، شما اگر بخواد استصحاب کلی کنید به این اعتبار که خب زید قطعا داخل مسجد شد و قطعا خارج شد، با این قطعی که به دخول زید در مسجد دارم قطع به وجود کلی در مسجد، کلی انسان دارم، و چون شک میکنم همزمان یا قبل از خروج زید خالد داخل شده یا نه، خالد هم صدق میکنه برش انسان، با احتمال دخول خالد در مسجد من شک در بقای انسان، پس یقین به حدوث انسان داشتم، انسانی که با زید به وجود آمد، و شک در حدوث انسان دارم، انسانی که با خالد احتمال حدوثش رو میدادم، احتمال وجودش رو میدادم. پس استصحاب کلی جاری است دیگه، شک در بقا میخواست در کنار یقین به حدوث، هر دو هم فراهم. درد شما چی؟ مصنف رحمت الله علیه فرماید عجله نکن، اون کلی منطبق بر جناب زید غیر از کلی منطبق بر جناب خالد، جوامع و کلیات به وجود افراد متعدد الوجود میشن، تعدد وجود پیدا میکنن، به طوری که وجود جامع در ضمن هر فردی با وجود جامع در ضمن فرد دیگه متفاوته، تفاوت میکنه، دوتا یکی نیست. اون وحدتی که معتبر است در رکن سوم بین قضیه متیقن و مشکوک وجود داشته باشه اینجا مختله. لذا هم آقای سرد رحمت الله علیه این فرمایند صحیح این است که استصحاب جاری نیست و جهت اختلال در رکن سوم. خب این سوال، شما در رکن دوم استصحاب کلی و جاری دانستید، اما در رکن سوم بگید استصحاب کلی هم جاری نیست، چرا؟ علت چیه؟ تفاوت کدام است؟ ببینید در حالت اول قطعی الحدوث شما هر چه که بود همون مشکوک البقا محسوب میشد، همون مشکوک البقا. فرقی میکنه. از چه جهت؟ از این جهت که ما احتمال میدادیم اصلا خود خالد داخل مسجد شده باشه. که خلو چند خطی بعد یه مقایسه بین این دو حالت بکنیم. الحالت و سالست و ان یعلم، این که معلوم باشد چی؟ دخول زید و خروج زید ایزن هر دو. ولیکن یوشک فی ان خالدن قد دخل فی نفس لحظت التي خرج فی اون لحظه زیدون فاعل خرجه او قبل خروج زیدن. شک میکنیم آیا خالد داخل شده است در مسجد تو همون لحظه‌ای که زید خارج شد یا قبل از خروج زید داخل شد یا نشد، چون فرقی از این ستر کلی نمیکنه. الان نحوه لم یخلو المسجد من انسانه، به این نحوه اصلا مسجد خالی از انسان نباشه. نه احتمال میدید الان نحوه یعنی این که دخل فی نفس المسجد الان نحوه دخول جناب خالد در مسجد به گونه ای باشد که مسجد خالی از انسان متصل به زید داخل مسجد شد یا قبل از خروج زید. برای بعد اگر بخواد دیگه منفصل شده، یک ساعت مسجد خالی بود و شک کردیم خالد حادث شده در مسجد، این اساسا عدم خالد میکنه، قصه برعکس میشه. بسیار خوب، فاونا لا مجال الاستصحاب الفرد، مجالی برای استصحاب فرد نیست. کما تقدم فی الحالت السابقه، ما علت کنجا بود نسبت به هیچ کدوم از این دو نفر ارکان استصحاب تمام نیست. نسبت به زید که یقین به حدوث و یقین به وقاع هست، نسبت به خالد هم اصل یقین به حدوثش مشکوک. کما تقدم فی الحالت السابقه وقت یقال، البته به جریان استصحاب کلی، بعضی میگن اینجا استصحاب کلی جاریست. چرا؟ لأن جامع الانسان متیقنون حدوثن است و مشکوکن بقاعن. این هم از این بعضی اینجور میگن و یوسن ما هازا به قسم سالس همون استثاره بکنه، میشه قسم سوم که از دید اینها جاری است، از دید ما جاری نیست. وستن این عدم و جریان استثاره کلیه قسم سالس. چرا؟ لاختلال رکن سالس فإن وجود الجامع المعلوم المعلوم حدوثاً مقایران لوجود الجامع المشکوک بقاءاً. این حدوثاً رفقا قید چیه؟ معلوم، معلوم الحدوثه. خلاصه کلام، اون جامع معلوم الحدوث انسان ضمن زید بود، اون جامع مشکوک البقاء انسان ذیل خالد. مقایران لوجود جامع المشکوک و المحتمل بقاءن، المحتمل بقاءن حتی و صفت وجودهی، صفت وجود چیه؟ المشکوک. تغایر دارد با وجود مشکوک و محتمل البقاء در مثال مخالد. فلم یتحد، اینجاست که متحد نیست، این رکن سوم مختل، متعلق الیقین و متعلق الشک، هر دو مختل. یعنی شما میتونید وجود زید رو استصحاب بکنید در وجود خالد، همونطور که میتونید وجود انسان کلی انسان منطبق این دور هم استصحاب کنید. فلم یتحد متعلق الیقین و متعلق الشک. به کلمت این اخرى، ان الجامع لو کان موجودا فعلا فهو موجود به وجود آخر غیر ما کان حدوثا، غیر از اون وجودی که بود در مرتبه حدوث. کان تامه است، من وجود است. ضمیر کانه به چی برمیگرده؟
جامعه.
به ما برمیگه که بار از ما جامعه، غیر از اون ما یعنی جامعه ایست که کانه حدوثن. این انسان زیدی است، اون انسان خالدی است، دوتا انسان. مثال شرعی اگر بخوایم برای این بزنیم، دست شما آغشته خون شده، این دستو با یه بار شستن تطهیر میکنه، وقت شک میکنید آیا همزمان یا قبل از شستن دست آغشته به بول هم شده بود یا نه؟ که مثلا بول دو بار شستن میخواد به حسب فتوایی که بعضی آقایان دارن که باید دو بار آب ریخته بشه. اگر دست آغشته به بول شده باشه با یه بار شستن دیگه پاک نمیشود، میشه کلی قسم سوم. اگر بخواد استصحاب نجاست بکنید، چه نجاست از قسم سوم، چون این نجاست قطعاً ضمن خون حادث شد و با شستن مرتفع شد. چک میکنیم قبل از ارتفاع یا حین ارتفاع این دست آغشته به بول شد یا نه. اینجاست که استثاب چی میکنیم؟ کلی قسم سوم. البته خب مرحوم شهید قائل نیست. خلافاً الحالت سابقه فرقش اینه فإن الجامع لو کان موجودن فی الحالت سابقه وقاعن فهو موجودن به عین الوجود الذی حدث ضمنه. نگر موجود باشه موجود است به عین وجودی که حدثه، این جامع ضمن اون وجود، فهو موجودن به عین وجوب فردی که حادث است، جامع ضمن اون فرد. روشن دیگه بارا فرق کاملا مشخص شد. در حالت دوم استصحاب کلی مردد بین الفردین مطرح بود. در استصحاب کلی قسم ثالث تردد در فرد نیست، این یکی قطعی الحدوث بود و الان قطعی الارتفاع و اون یکی مشکوک الحدوث. بسیار. خلافا الحالت ثانیه فإن الجامع لو کان موجودن فی الحالت ثانیه بقاعا تیوال ثانیه برمیگرده، اگر موجود بشه فهو موجود به عین الوجود الذی حدث ضمنه، این به وجود میاد در ضمن همون حدثی که واقع شده ضمن این وجود. خب ببینید در این عبارت تفاوت بین حالت دوم و سوم داره مطرح میشه. شما اگر حالت دوم خوب دقت بکنید که کلی مردد بین الفردین بود، قصه اینه که اینجور فرض میکردیم که همون فردی که یقین به حدوثش داریم بر فرض بقا باقی ماند. از این جهت که ما احتمال میدادیم اصلا خود خالد داخل مسجد شده باشه، چون یا زید داخل شده یا خالد باقی شده. اگر شما استصحاب کنید و ابقا کنید وجود خالد را، همون فردی که یقین به حدوثش داریم بر فرض بقا باقی ماند. بسیار. اما بحث بعدی که مصنف مطرح میکنه راجع به استصحاب در حالات شک در تقدم و تأخر، تطبیق چهارم از تطبیقات پنجگانه مصنف. یه وقت هست شما خوب دقت بکنید، خواهیم سه صورت همین الان یه جا بریزیم بیرون. یه وقت هست شما شک میکنید در حدوث شی، یا شی حادث شده یا نشد. تعبیر حدوث یعنی مسبوق و عدم قطعی. هر وقت میگیم این شی حادث شد یا نه، حادث یعنی وجود بعد العدم، مسبوقیت بالعدم معنای چیه؟ حدوث. اگه ما شک کنیم در حدوث شیعی، این شی مثل همه حوادث عالم مسبوق و عدم قطعی است، استصحاب عدم این شی رو میکنه. از اون ور اگر یقین کردیم به وجود شیعی، شک که در ارتفاعش پیدا کنیم، اینجاست که استصحاب وجود جاری است و بحثی هم نداریم، چون یقینی به حدوث داشتیم و شک که در بقا، پس استصحاب چی میکنیم؟ وجود این شی. خب این دوتایش مشکلی نداره. اما حالت سوم، حالت سوم این است که ما میدانیم یک شیئی حادث شده و مرتفع شده، درست شد؟ اون تا دقیقا نمیدونیم تاریخ حدوث و ارتفاعش، نمیدونیم کی حادث شده کی مرتفع شده، اینو نمیدونیم. این که نمیدونیم یعنی نسبت به عمود زمان، نسبت به ساعت، به قول ایشون نسبت به زمان فی نفسه یا زمان نفسی جهل داریم. این خبرت مثلا می دانیم که زید کافر بود و بعد هم اسلام آورد، مسلمان شد. منتها شک می کنیم که این زید قبل از ظهر، این ساعت ده مثلا مسلمان شد، یا بعد از ظهر، این ساعت دوازده مثلا مسلمان شد. کدام یکی از اینا؟ اینجاست که بین ده تا دوازده ما شک داریم آیا جناب زید مسلمان بوده یا کافر بود. قبل از ده قطعا کافر، بعد از 12 قطعا مسلمان، اما بین 10 تا 12 نمیدونیم آیا کافر بود یا مسلمان. اینجاست که بحث استصحاب مطرح میشه. بعضی گفتن استصحاب جاری کنید. استصحاب چی؟ استصحاب کنید وجود فرد را در اون فتره شک. استصحاب کنید وجود زید را در اون 2 ساعت مشکوک که از ساعت 10 تا 12 در مثال ما میشه. منتها به شرط اینکه رکن 4 سر جاش باشه، یعنی اثر شرعی مترتب باشند، اثر شرعی مترتب باشه. بنابراین در مثال ما اگر مثلا نسبت به کفر جناب زید در اون مقطع 2 ساعته، اگر نسبت به کفر جناب زید اثر شرعی مترتب باشه، اثر شرعی مترتب باشه، رکن 4 تمام باشه، اینجاست که شما میتونید استصحاب کنید چی را؟ کفر زید را، به تعبیر عدم اسلام زید. روشنه؟ چه استصحاب کرد؟ کفر یا عدم اسلام رو تو این 2 ساعت، تو این فقره. اما خوب حواس ها جمع، بعد جوری باشه اثر شرعی که اثبات موضوعش از طریق استصحاب به اصل مثبت ختم نشه. یعنی همین که اثبات بتونید بکنید که این مقطع زید مسلمان نشده، عقب بندازید اسلامش تو لحظه آخر، اثر مترتب. اگر اینجور باشه ایشون فرماید که مشکل در اجرای استصحاب نیست، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا؟ علت کاملا مشخصه، چون اول اینکه ارکان فراهمه، یقین به حدوث و شک در وقا فراهمه، اثر هم مترتبه. اثر بر چی مترتبه؟ بر عدم اسلام زید، بر کفر زید، بر ذات این مترتبه. اوجش کرده استصحاب رکن 4 هم موجود. اما حواستون جمع باشه، نباید یخ موضوع به نحوی باشه که اثباتش از طریق استصحاب کار رو به اصل مثبت بکشانه. اگر مثلا موضوع رو کفر زید نرفته باشه تا قبل از ظهر، تا قبل از 12، بلکه روی اسلام او رفته باشد بعد از 12، مثل همین جواز اخذ میراث ارث که روی اسلام فرد رفت، از اونجایی که پدر این زید بعد از ظهر از دنیا رفته، بر ما مهمه که مشخص بکنیم وضعیت زید رو در کدوم مقطع، در اون مقطع بعد از ظهر، چون پدر کی مرده؟ بعد از ظهر مرده. بر ما وظیفه است که تکلیف ما نسبت به این مقطع روشن کنیم که آیا پدر مثلا وقتی که مرد پسرش مسلمان بود، زید مسلمان بود یا کافر. ایشون میگه حواست باشه، این نمیشه با استصحاب عدم اسلام یا کفر اثبات کرد، چون شما اگه بخواد استصحاب کفر بکنید یا عدم اسلام بکنید تا ظهر، لازمه عقلی این است که او اسلامش رو بعد از ظهر آورده باشه. با استصحاب لوازم عقلی قابل اثبات نیست. پس نتیجه کار اینه که اگر شما استصحاب بکنید وجود فردی را که مقتوع الحدوث و مقتوع الارتفاع، برای اینکه اثبات بکنید حدوثش رو در اون مقطع زمانی مجهول التاریخین، تو اون مقطع مشکلی نیست و الا استصحاب جایی نیست. شما فکر کنید فرض ما این است که زید به هر حال اسلام آورده، درست شد؟ حالی قبل از ظهر یا بعد از ظهر، شما اگه استصحاب بکنید که زید تا قبل از ظهر اسلام نیاورده، اثبات می شود که اسلام او بعد از ظهر به حکم عقل، لوازم عقلی با استصحاب مترتب نمیشه. پس اگر به دنبال کفر زید تا لحظه ظهری استصحاب کن، اگر به دنبال اسلام زید بعد از ظهری به دنبال این معنا هستی، هیچ عنوان سمت استصحاب نه. بسیار این شرحت هم بخونیم. از رابعه ال استصحاب و فی حالات شک فی تقدم و تأخر تارتن یو شک در اینکه واقعی فلان حدثت اولا، آیا حادث شده یا نه. فیجر استصحاب و عدم این واقعه، این یک. دو، او یشک فی ان واقعه فلان ارتفعت اولا، فیجر استصحاب و بقا اون واقعه کاملا مشخصه. در اولی یقین به عدم بود، شک در حدوث، استصحاب عدم. در دومی یقین به حدوث بود، شک در ارتفاع، استصحاب وجود و حدوث. و اخرى، یعنی حالت سوم، نعلم به ان این واقعه حدث است، به وجود آمده، مثل کفر زید، او ارتفعت یا اینکه مرتفع شده. میدونیم این حادثه پدید آمده یا مرتفع شده، پس از این جهت مشکلی نیست. منتها نمیدانیم به ضبط دقیقاً تاریخ حدوث یا ارتفاعش. درسته؟ میدانیم کافر شده، اما نمیدونیم تا کی مرتفع شده این کفر. خبر نداریم. تاریخ واسه ما مشخص نیست. آیا 2 ساعت مونده بود به ظهر یا 12 گذشت و اسلام آورد؟ مثلا نعلم. زیدن الکافره قد اسلمه، اسلام آورده است. خب پس معلوم شد که کفرش مرتفع شده. این اسلمه میشه همون ارتفاع کفر. ولیکن لا نعلم هل اسلم از صباحن، آیا صبح اسلام آورد، ساعت 10 او بعد از ظهر. به این که نه، مثلا 12 گذشت و اسلام آورد. فاظه یعنی ان فترت ما قبل از ظهر، از ساعت 10 تا ساعت 12، هیه فترت و شک، این همون مقطعی است که ما شک داریم در کفر. فایزا کان لبقاء زید کافرن فی هذه الفتره، اگر کافر بودن زید در این فتره، در این مقطع زمانی، زیدی که اینجا پدر محسوب میشه، چون بعدا نوه هم میاد تو قصه ما، حواستون باشه این زید کیه؟ پدر هست. کی مرده؟ پدر بزرگ. فایزا کان لبقاء زید کافرن فی هذه الفتره، دوستش فتر است، به فتح فا و عدم اسلامی عطف بر زیدنه، یعنی و کان لبقاء عدم اسلامی فیها، این در این فتره، این مقطع زمانی 10 تا 12، اثرون مسححون للاستصحاب للتعبد. وقتی چندم این 4، اگه اثری که مسحح تعبد باشد وجود داشته باشه، جرست اصحاب و بقاء این زید کافره، میشه عدمیش هم کرد. جرست اصحاب و بقاء عدم اسلامی، عدم اسلام هم کفره، الازو میشه تازو استصحاب کرد. و ثابت میشه به این استصحاب هر اثر شرعی مترتب بر بقاء زید به شکل کافر و عدم اسلام زید در این مقطع زمانی. مثلا از ارث محروم میشه دیگه، اینجا منع هرمانی اتفاق میفته، محروم میشه از ارث به نحو کامل. دو نوع میشه گفت منع از ارث اتفاق میفته، منع هرمانی و منع نقصانی. کفر باعث میشه کلن محروم بشه. خب ما گفتیم اثرش خیلی مترتب باشه در این مقطع. اثرش خیلی چیه؟ خیلی روشن دیگه، پدر بزرگ مرده، شک میکنیم آیا ارث به این زید میرسد که پسر اوست یا نه. اگر او در این مقطع زمانی کافر باشه، اثرش نسلی میشه و ارث داد، او حق ارث بری، اخذ ارث نخواهد داشت. روشنه؟ اینم سرش. بلکه نزاکان اونا که اثر اون شرعی اون مترتب اون علا حدوث الاسلام بعد از ظهر، اثبات بکنیم که این اسلام او بعد از ظهر واقع شده. مثالی که بعضی رو میزنن اینه که طرف نماز نخونده، اگر این آقا بعد از ظهر مسلمان شده باشه، وقت داخل شده باشه، قضا و اعاده این نماز بر او واجب نیست. یه مبنی فقهی است دیگه، لازم است نماز دیگه بخونه، اداءن یا قضاءن بر او نماز واجب نیست. چرا؟ چون اسلام یجب و ما قبله. یعنی چی؟ اسلام همه اون معاصی ما قبل خودش رو پاک میکنه، همه اون تکالیف انجام نشده ما قبل خودش از بین میبره. شما اگر داخل ظهر شده باشید و این تکلیف وجوب نماز بر عهده شما باشه و رو مسلمان هم نباشید، مکلف به این تکلیف محسوب میشید. قاعده اشتراک احکام میگه بین کافر و مسلم هم احکام مشترکی. منتها به محض اینکه شما بعد از زوال، بعد از ظهر اسلام میارید، تمام اون تکالیف امتثال نشده برای شما امتثال شده به حساب میاد. گویند که شما نماز ظهرتون هم خوندید، چون بعد از ظهر مسلمان شد. پس اینجا اثر داره که ما اثبات بکنیم اسلام این زید بعد از ظهره، تا دیگه نماز ظهر بر او واجب نباشه، به جهت این که اسلام ما قبلش رو هرچه هست دیگه پاک میکنه، تمام تکالیف ما قبل رو هرچه هست، چه امتثال شده باشه چه نشده باشه پاک میکنه. زای کسی یه عمر نه خمس داد نه زکات بعد مسلمان شد، برش هیچی واجب نیست، نه خمس نه زکات، نسبت به از این لحظه به بعد باید مراعات بکنه. لکن ازا کان هنا که اثر شرعی و مترد اون علا حدوث الاسلام بعد از ظهر، فلا یترتب هذا الاثر علی الاستصحاب المذکور. چرا؟ لان الحدوث کذالک، یعنی حدوث بعد از ظهر، حدوث اسلام بعد از ظهر، لازمون تکوینی اون لعدم الاسلام قبل از ظهر، لازمه تکوینی عقلی عدم اسلام قبل از ظهر. به هر وقتی که یقین داریم آقا مسلمان شده یا قبل از ظهر یا بعد از ظهر، وقتی که اثبات بکنید قبل از ظهر نبوده، یعنی کی بوده؟ بعد از ظهر بوده دیگه. اما مسلم و بلا بحثیست، بلا شکیست، این لازمه عقلش، لوازم عقلی قابل اثبات نیستن از طریق استصحاب. که میگه لازمه تکوینی متکی اون علم اجمالی شما از خارج دارید که قطعا اسلام اتفاق افتاده. فهو، یعنی این حدوث اسلام بعد از ظهر، حدوث اسلام بعد از ظهر، به مسابه نبات لحیه، رویش ریش است نسبت به حیات زکر. اون لازمه تکوینیش بود، اثبات نمیشد با استصحاب حیات. این اسلام بعد از ظهر هم لازمه تکوینیست با استصحاب عدم اسلام قبل از ظهر، اسلام بعد از ظهر ثابت نمیشه. خب همینجور چون سر مطلب هست بماند، ادامه مبحث، مبحث مستقلیست که البته دامنه دارم هست. یه دفعه نکتهی گفته بودم اینجا بگم درباره یه رکن چهارم استصحاب، ایاتون باشه، گفتیم که حتما باید در مرحله بقا اثر داشته باشه، در مرحله حدوث لازم نیست اثر داشته باشه. وقت گفتم بعدها بهتون خواهم گفت که یه وقتی هست در مرحله حدوث اثر است، در مرحله بقا اثر نیست، یه وقتی برعکسه و یه وقتی هم در هر دو مرحله. خود کتاب مثال زده بود بر جایی که در مرحله حدوث اثر نبود اما در مرحله بقا اثر بود. مثال اونجایی که در هر دو مرحله حدوث و بقا اثر هست هم خیلی روشنه، مثل خمریت این مایه، وقتی که حادث شد حرمت شرب برش هست و الان هم که مشکوک البقائه، اگر اثبات بشه باز هم حرمت شرب در بارش هست. پس در هر دو مرحله حدوثن بقائن اثر ده. اما یه جاهایی هست که در مرحله حدوث اثر دارد اما در مرحله بقا اثر ندارد. اینجا رکن چهارم مفقوده، مختل، استصحاب جاری نیست. چون مثال بزنیم، ببینید مثل این نمونه که شما الان مضطر به شرب این مایه، مایه‌ای که مشکوک الخمری است. کی مستعرید؟ الان که زمان شک، وقتی که یقین به خمریت این مایه داشتید مستر نبودید، به همین خاطر خمریت این مایه اثر داشت، یعنی حرمت شرب مترتب بود. اما الان که مشکوک البقا شده این خمریت، نمیدونید آیا خل شده یا خمره، استصحاب خمریت هیچ اثری برش مترتب نیست. چرا؟ چون چه اثبات بشه این مایه خمر است به استصحاب و چه اثبات نشه، شما در هر حالتی مضطر به شربید و آدم مضطر براش محرمات مباحه به جهت استراحه. بنابراین خمریت این مایه نسبت به فرد مستر هیچ گونه اثر نداره، هیچ حرمتی رو به دنبال نداره، اینجا استصحاب جاری نیست، چون مستصحب در مرحله بقا و فرض هم که اثبات تعبدی بشود اثری رو به دنبال نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.